دارو بخریم، اما دیدیم همه جا بسته است. غروب بود و چاره دیگری نداشتیم جز این که شب را با حمید به یک جایی برویم و استراحت کنیم. حمید رویش نمیشد به خانه پدرزنم بیاید. خانه موقتی خودشان به فروش رفته بود و دیگر نمیشد آنجا رفت. بنابراین هیچ جا بهتر از کوه و مکان خلوت خودم نبود. قبل از رفتن به آنجا ناگهان یاد نقاش افتادم و محل کارش. این را به حمید گفتم و او هم قبول کرد که برویم سری به او بزنیم. نقاش به شدت از ما استقبال کرد و همان شب به اتفاق او رفتیم خانه حاج صادق شمس. یاد پسر شهید او مهدی یک لحظه رهایم نمی کرد. فکر می کردم زنده است و منتظر ماست. حاج شمس استقبال مهربانانه ای کرد. مهدی در همه جای خانه او حضور داشت و خوشحال می نمود. تصویرش سرتاسر دیوارهای خانه را پر کرده بود. همه چیز برای یک شب نشینی طولانی فراهم شد. حاج شمس گفت شام تحچین داریم و خواهش می‌کنم برای رفتن اصرار نکنید. در هر صورت نگذاشتن به خلوت خودمان در کوه برویم و شب را همانجا ماندیم. روز بعد صبح زود با حمید رفتیم دنبال تدارک دارو و لوازم کار. تا عصر در بازار و انبارهای جنوب تهران سرگردان بودیم. ای دو سر لعنت بر این دلالی و دلالان که مثل جزام افتادن به جان جامعه. به هر حال باز هم وقتی عصر فرا رسید با اصرار بیامان و حاج صادق شمس ناچار شدیم برویم خانهش. نقاش هم آمده بود. محفل انس و مهرمندی و رازگویی برقرار شد. حمید خیلی زودتر از آنچه که خیال میکردم با آنها گرم گرفت. مهدی در لحظه لحظه آن شب نشینی حضور داشت و همه حرفا و سخنها درباره آن شهید بزرگوار بود که زنده می نمود. برای حمید تعریف شد که مهدی شجاع بود و دردمند و صادق. وقتی حرفای آنها را گوش می کردم دیدم از خلال کلماتشان چه همدلی غریب و رازگونه می جوشد که شاید خود با هم توجه ندارند. من خیره به عکسای شهید بودم و آن را زنده تر از خود می دیدم. صحبت از کتاب من هم شد، زیباترین شهید اندیشه، و صحبت به هر سوی کشید تا همچنان که از اندیشه آغاز شده بود با اندیشه هم ادامه یابد. هرگز یادم نمی رود آن لحظه مهمانی را که بحث روشنفکری پیش آمد و طرز برخورد روشنفکران با اتفاقات و جریانهای مردمی. حمید نکته بدی و زیبایی را مطرح کرد. گفت تعریف روشنفکری در جامعه ما از آغاز بر بنیادی نادرست و بیگانه بنا نهاده شده. جریان روشنفکری در میان ازدحام و هیاهوهای چند ده ساله فرصت و فراغت تمرکز و بازاندیشی را نیافته یا نخواسته و به هر صورت از آن غافل مانده. در تعریف روشنفکری اختلاف روایت کم و بیش زیاده، ولی در هر سوی جهان که بریم یک نکته رو جزئی جدا نشدنی از روشنفکری و روشنفکرا قلمداد میکنن و اون اینه که میگن انسان روشنفکر رو تا زمانی میشه عضو جریان روشنفکری دونست که همواره در موضع پرخاش و انتقاد و مخالفت با زمونه و حاکمیت کشور خودش باشه. یعنی این خصلت رو مفهوم مطلق جریان روشنفکری میدونن، در حالی که مفاهیم در بسیاری از موارد و در شرایط و زمان و مکان متفاوت ارزش‌های متفاوتی دارن و باید به طور نسبی ارزیابی بشن، چرا که تفاوت فرهنگ‌های بومی حتی به مفهوم اختلاف در ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها در گوشه و کنار جهان فراوونه. اگه تعریف کلمه فرهنگ در جهان یکی باشه که هست، تفاوت سلیقه و عقیده‌های فرهنگی ناگزیر و حتی زیباست. به همین دلیل در کشور ما با توجه به سوابق فرهنگی این خصلت پرخاشگری و انتقاد و مخالفت مداوم از طرف روشنفکر تا حدودی رنگ بیگانگی با مسائل بومی داره. تاریخ روشنفکری به اون مفهومی که در فرهنگ ما هست خیلی طولانی‌تر از تاریخ روشنفکری در غربه، البته بدون در نظر گرفتن یونان. ما خودمون قرنها تحت عنوان حکیم، شیخ، استاد و ده‌ها نوع از این القاب روشنفکرای بیشماری داشتیم که در اکثر اوقات اجبار و ناگزیری پیش ساخته و پیش داوری شده رو برای داشتن خصلت مذکور به عنوان یک رسم نپذیرفتند. ولی در این حال این خصلت رو هم یک بار رد نکردند. منتها هرگز هیچ نکته‌ای رو در این مورد که از پیش به طور مطلق تعیین شده باشه قبول نمی‌کردند. این رفتار اونا یک خصیصه و ویژگی برجسته و فرهنگی در کشور ما بوده، همچنان که هر کشوری یا ملتی ویژگی‌های فرهنگی خودش رو داره. فی المثل ما مسلمان‌ها تنها ملتی هستیم در تاریخ جهان که سابقه بت‌پرستی نداره. اما ملت‌هایی هستند که فی المثل وقتی به مسافرت میدن در سفر از میان راه سنگی رو بر می‌داشتند و با خود قرار می‌ذاشتند که در طول سفر همون سنگ رو به عنوان خدای خود بپرستند، چون قادر به حمل بت مخصوص خودشون در سفر نبودن. به هر حال در تاریخ و فرهنگ ما پس از اسلام ای بسا حکیمان که بر سر حکومت بودن یا زمامدار اصلی و اساسی حکومت ها بودن و مدیر و مدبر حقیقی کشور به شمار می رفتند، مثل برمکیان یا فرزندان برمک در حکومت بزرگ و ابن سینا و قابوس ابن بوشمیر در حکومت های کوچیک و امثال اینا. حرفای حمید همه ما رو به تعجب واداشته بود. نمی دانستم این همه سواد و اطلاعات دارد. به هر حال همه لذت بردند و هر کدام من حرفایی در همان زمینه روشنفکری زدیم و سیراب شدیم. فردای آن شب من و حمید دوباره حرکت کردیم و رفتیم بقیه لوازمی را که احتیاج داشتیم خریدیم و بعد از آن که من دوباره سری به همسرم زدم و حسابی او را دیدم، حرکت کردیم به سوی کارخانه در حوالی بندر انزلی. تمام راه در فکر شهید زنده مهدی شمس بودم و کتابی که به او تقدیم کرده بودم، زیباترین شهید اندیشه. می دیدم کتاب واقعا به آنچه که از او تعریف می کردن می خورد. کسی بود که از جان مایه گذاشته بود. راستی که ایستادن بر سر آرمانها چه بهای گزافی می طلبد. توی راه در دفتر یادداشتم می نویسم: من اینجا می مانم. من اینجا یارانی دارم، چند جان شیفته، چند تن خسته، تا مگر بگشایم چند پر بسته. من اینجا تنها میمانم، سبوی آب و مشتی خاک، باریک نانی از عشق و گندم. من اینجا باران را میپایم به دشوار، معاصر این روزگار پریشم و هر شب هم نشین پریشان درد همسایه خیشم. به سان ستارهی که به تولد خیش مجذوب است، به میراث شیرین تبارم میاندیشم تا دوباره برخیزم. ما اینجا سرزمینی داریم و سنگری برساخته از نگاهی باستانی که برمیاریم از جرفنای بلور مهربانی. من اینجا یارانی دارم، چند جان شیفته، چند تن خسته. حالا دیگر مدام همدم مهدی هستم. حتی گاهی شفا همراهش به گشت می روم. می نشینم و تماشا می کنم. خودم هم حیرانم از این که چرا این انسان شریف در یاد آدم ناآرام، تلخ و در خود فرو رفته‌ای مثل من جای گرفته است. اما می توانم بفهمم که برای چه؟ زیرا او را دوست دارم. زیرا آدم مظلومی بود. سوخته بود. رنجها را تاب آورد و دریغا که قطره قطره آب شد و به شهادت رسید. من هیچ چیز از آرمان‌های او نمی‌دانم. اگرچه شاید فقط یک نکته را در این میان، یعنی بهای ایستادن بر سر آرمان را مانند او بدانم. زندگی، تمام زندگی. ولی مهدی تمام زندگیش را بر سر آرمانش داده است و من در تردیدم از اینکه حتی نیمی از زندگیم را بر سر آرمانم داده باشم. مهدی آیت دیگری است. آیا این حقیقت نیست که وقتی خداوند مهربان کسی را دوست داشته باشد، همچون آهن ربایی با آن نیروی نامرئی که آهنی را از سقوط حفظ می کند، انسان را از سقوط حفظ خواهد کرد؟ ای کاش خداوند مهربان مرا هم دوست می داشت. او خود نیک می داند این روزها و این روزگار چقدر به او نیازمندم. کاش حکایتی همچون حکایت مهدی بر من رفته بود. این حکایت حدیث شعر است. چنان متعالی است که تنها به شعر بایدش گفت. اما شعر هم در گنجایش دفتر یادداشت روزانه نیست، وقتی که همچون باران می بارد. دفتر یادداشت فقط و فقط برای ثبت وقایع است. آنم بعضی وقایع. اما شعر گوهر است و گوهر را فقط و فقط باید در سینه نگه داشت. احساس من از دیدار با شهید مهدی همان گوهر است. گوهری که زندگی می آموزد. گوهری که در راه زندگی پایداری و استواری می آموزد. غم و اندوه بیبرگ و نوایی را از دلم فرو می شوید. روحی حماسی و توانا می بخشد. زندگی را برایم معنا می کند. من با خودخواهی تمام فکر می کنم هیچ کس همچون من مهدی را در نیافته و نمی یابد. حتی مردی همچون پدرش. اگر من در این حالی که هستم نبودم، اگر این شرایط و موقعیت فعلی زندگی را نداشتم، بعید می نمود که شهید را دریابم. در کجای این دنیا می توانستم چنین واقعه‌ای و چنین ماجرایی را به تماشا بنشینم؟ در کجای این دنیا می توانستم چنین مشاهده زیبایی داشته باشم؟ اگرچه هر جلوه زیبایی جای خودش را دارد، ولی این جلوه که در اوج شوربختی دیدم تجلی دیگری است. جهانی دیگر است از شور و شرار جذبه، شوق تلخکامی ها و مراقبت های روزانه. من میهن خود و امثال مهدی را به همه دنیا نمی فروشم. می خواهم سر به بیابان بگذارم و از همه کس بگریزم، اما نمی توانم. آخر شهادت مردانی مثل مهدی انسان را از پای می اندازد. این ماتم را به کجا باید برد؟ مهدی دوستی دیگر داشت که به سوی او مجذوب شد. این وسط دوستی آدم حقیر، خودمدار و تناسانی چون من به چه کار می آید؟ دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش، بیچاره ندانست که یارش سفری بود. تنها نزراز دل من پرده بر افتاد، تا بود فلک شیوه او پرده دری بود. عذری بنه ای دل که تو درویشی و او را در مملکت حسن سر تاجبری بود. اوقات خوشان بود که با دوست به سر رفت، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. خب دوستان عزیز، آخرین قسمت تنظیم رادیویی کتاب طالعه بازیافته اثر زنده یاد مسعود شکوهی را شنیدید. امیدوارم از آن لذت و بهره کافی برده باشید. تا شنبه شب و کتاب شبی دیگر، خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
آی آی شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدهام و کثرت با خویش می‌برد و دیگران هرگز خبردار نمی‌شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بسته‌ام به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بسته‌ام به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم کند.
گر نه امید لقای تو بود در جنت، هیچ عاشق به سوی روزه رزوان نرود.
ساعت صفر.
خوبه، خوبم خدا رو شکر. فکر میکنم سبکترم، آرومتر، راحتتر. حالا که روز به آخر رسید و نزدیک ساعت صفر رسیدم، حالا که افتادم و چشم بستم و خودم رو یه هوا سبکتر، آرومتر میبینم، حس میکنم روز خوبی بود. روزی که تهش همچی حسی داشته باشی خوبه، خوب میارزه. سبکی، آسودگی، آرومی، رهایی قیمت داره، خواستنیه. اینجور حسا هم اینجوری به دست نمیاد، نه که سخته، نه که دیریابه، نه که دشواره به دست آوردنش، نه، چون من کاری نکردم. فقط امروز بعد یه عالم غفلت و کمکاری، بعد کلی اهمال و این دستون دست کردن و پس گوش انداختن، وظیفه ای از وظایفم رو انجام دادم. همین کار شاقی نبود که تازه یه عالم دیر کرد و تأخیر داشتم، ولی هنوزم با همه این حرفا، با همه دیر شدنا و اهمال کردنا، انجام دادنش سبک بالم کرده و راضی. مدتی بود یه دل سیر با پدر مادرم صحبت نکرده بودم، دل به دلشون نداده بودم و پای حرفشون، صحبتشون نشسته بودم. تو این ساعتهای زودگذر و روزایی که مثل ثانیه به سرعت برق و باد میذره، درد بزرگی غافل شدن از یاد بزرگترا که یهو خدایی نکرده چشمی بندی و وا میکنی و میبینی جاشون خالیه. یه بار یه کسی بهم گفت هیچ حسرتی مثل این نیست که بزرگترت سفر کنه، بره و تو همینجا تو وطن غریب شی. فکرش، خیالش، حتی نابودم میکنه و عشق توی چشام میاره. فکر میکنم دیگه اینجا بعد اونا کاری ندارم. فکر میکنم همه امیدم، دلخوشیم بعد خدا دیدن اوناست، دیدن روی خوب مادر که همیشه تا همیشه تجسم مهربونی، گذشت، محبت و ایثاره، تجسم کمک بی توقع، بودن بی مزد و منت، دوست داشتن خالص، بی ریب و ریا، بی بهونه و حساب کتاب. بچه ها بزرگ میشن، کم میذارن، بد میکنن، ولی اون مادره که هیچ وقت و هرگز کم بودن ها و کمکاریاتو به روت نمیاره. همیشه و همه وقت با همه خبط و خطا، کمکاری و کمگذشتنها، باز به محض رفتنت، بودنت، رسیدنت دورت میگرده و بیمثل ترین لبخند رو لبش میشینه. مریض، خسته، بیحال و حوصله، هر جور و هر جا که باشه پا میشه تا تو بشینی، جونشو میده تا جون بگیری. پدر یه جور دیگه دوست داشتنیه، یه جور دیگه خواستنیه. بودش، بودنش قوت دلگرمیه. آدم هرچقدر قد بکش و بزرگ بشه بازم به این کوه محتاجه، محتاجه که بهش تکیه کنه، محتاج دستاشه که سایه سرش باشه. آدم هرچقدر قد بکش و بزرگ شه هنوزم پیش پدرش بچه است، کوچیکه. هنوزم فکر میکنه هر کجای عالم که کارش گیر کنه، به بن‌بست بخوره، با در بسته رو بروشه، هنوزم هر کجا که با یکی حرفش شه، زور بشنوه یا بهش ستم شه، بی فصل و فاصله وصل به یاد پدر میشه. آدم حتی وقتی قد میکشه و بزرگ میشه تا پدر داره فکر میکنه یکی هست که وقت و بی وقت در خونش بازه برود، یکی که دستاش، شونه هاش همیشه جون پناهته. مهم نیست چه کردی، مهم نیست همه دنیا بهت پشت کرده باشن، مهم اینه که او هست، نگرانته. کسی که نگرانیش تو کلمه و جملهش نیست، تو چینچین خطای پیشونیش، تو نینی چشماشه. شکوه و شوکتش، منش و روشش هیچ وقت نذاشته دوست داشتنشو به لفظ بیاره، اما نگفته و نشنیده تو با همه وجودت، با تک تک سلولای جانت دوست داشتنشو باور داری، یقین داری، ایمان داری. فکر میکنم بعد اینا دنیا دیگه دنیا نیست، دیگه تو این همه فراخی، تو این دنیای به این بزرگی دیگه جایی ندارم. میدونم تا بوده دنیا همین بوده، هیچ رفته‌ای به زاری به قول رودکی بزرگ بر نگشته. میدونم خیلی از پدر مادرها رفتن و در گذشتن و بچه ها با همه عشق و علاقهشون موندن و بودن و زندگی کردن که زندگی ادامه داشته و داره، اما دست کم حالا تو این وقت و موقع از شب، تو آستانه ی روزی که داره از نو میرسه، پشتم از فکر نبودنشون میلرزه. من امروز این لحظه، حالا حالم خوبه، سبکم، خالیم، آرومم. امروز بعد کلی بی معرفتی، بعد یه عالم قفلت و کمکاری، رفتم و سری به پدر مادرم زدم. خوشحال شدن بی قل و قش، شاد شدن. مادرم وقتی می اومدم تا دم در بدرقم کرد، تشکر می کرد ازم، دعام می کرد. دعای مادر و فرشته ها رو دست می برن به خدا، چون حالا این وقت، این موقع من سبکم، راضیم، یه جورایی حتی خوشحالم. این حس زمینی نیست، این حال با موفق بودن تو کار، تو سود کردن، پول در آوردن به دست نمیاد. اونا شادی میاره، خوشحالی میاره، اما اینجوری نه. اون باد با این نسیم خیلی فرق داره. این نسیم اصلا اینجایی نیست، یه جورایی انگار از خود مشرق، از شرق، از نور، از آسمون میاد. نسیمی که گونه هاتو نوازش میکنه، حس خوبی که میخزه آروم تو ذره ذره جونت، تو عمق وجودت جا میگیره، لونه میکنه و بعد میشه تبسم و میشینه رو لبت، میشه سلامتی و منظم میشه به تنت، میشه خیر و برکت میده به کسب و کارت، میشه نور و میشینه تو چشات، میشه روشنی شبت. حسی که شب عالم رو روشن میکنه زمینی نیست، آسمونیه. گوشه پنجره رو اگه وا کنی، اگه به آسمون خدا نگاه کنی، میبینی حتی ستاره ها دارن بهت میخندن و لبخند میزنن. شبتون خوب، شبتون روشن، روشنترین شبا قسمت شما باشه ایشالله.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
جا پای شما
ساری زخم عاشقی،
مرهم دستای شما
رو ساحل خیال من،
همیشه جا پای شما
ساری زخم عاشقی،
مرهم دستای شما.
دوباره باز
یه بغض بی بهونه،
دوباره باز
یه حس عاشقونه،
دوباره باز
پنجره بسته میشه،
دوباره باز
دلی شکسته میشه. فاصله میونه ما حتی نفس کشیدنه، وقتی دل غریب من شما رو فریاد میزنه، شما همیشه با منی تو لحظه های بی کسی، قصه یه حس گم شده برای من مقدسی،
رو ساحل خیال من
همیشه جا پای شما
شاری زخم عاشقی،
مرهم دستای شماست. به احترام اسمتون ترانه ها جون میگیرن، اما شما که نباشی رنگ زمستون میگیرن.
دوباره باز
یه بغض بی بهونه،
دوباره باز
یه حس عاشقونه،
دوباره باز
پنجره بسته میشه،
دوباره باز
دلی شکسته.